سلام و درود بر شما. ساعت 9 صبح صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. رئیس جمهور افغانستان میگوید در نتیجه همگیری ویروس کرونا زنان افغان بلندترین میزان ناامنی را تجربه کرده، خیلی آسیب پذیر شدند. امروز به طور گسترده تطبیق واکسین ویروس کرونا در بریتانیا آغاز می شود. در ادامه این ساعت من آرش همایون به همکاری تکنیکی سید قادر جلالوف با تازه ترین ها میزبان شما هستم. در نیمه دوم برنامه زن و زندگی و پروگرام آشیانه هم آماده نشر است. گزارش های دیگر هم برای نشر داریم، اما نخست توجه کنید به تازه ترین اخبار افغانستان، منطقه و جهان. نماینده خاص آمریکا برای صلح افغانستان با مقام‌های ترکیه در مورد پروسه صلح افغانستان گفتگو کرده. سازمان عفو بین‌الملل ایجاد کمیسیون تازه محافظت از مدافعان حقوق بشر در افغانستان را اقدام مهم دانسته. جو بایدن رئیس جمهور منتخب ایالات متحده میگوید از آمریکایی‌ها خواهد خواست که برای 100 روز ماسک صورت بپوشند. زلمه خلیزاد نماینده خاص ایالات متحده آمریکا برای صلح افغانستان در راه رسیدن به قطر با مقام‌های ترکیه در مورد پروسه صلح افغانستان گفتگو کرده. آقای خلیزاد دیشب در توییتر نوشت که در دوحه با نماینده‌های حکومت افغانستان و طالبان خواهد دید و با آنها روی چگونگی همکاری در پیشرفت‌های نقشه راه سیاسی و آتش‌بس دائمی و همه‌جانبه گفتگو خواهد کرد. هیئت‌های حکومت افغانستان و طالبان بعد از دو ماه گفتگو در همین هفته روی اصول و طرز العمل گفتگوها به توافق مقدماتی دست یافتند. زلمه خلیزاد توافق دو طرف مذاکرات را یک موفقیت بزرگ خوانده. دفتر والی پکتیا میگوید در نتیجه انفجار یک بم در شهر گردیز 3 تن کشته شدند. عبدالرحمن منگل سخنگوی والی پکتیا به رادیو آزادی گفت انفجار ساعت 6:30 شام گذشته در نتیجه بمگذاری در یک موتر رخ داد.
انفجار در منطقه خوستلین در نتیجه بمگذاری در یک موتر رخ داد. با تاسف در این رویداد 3 سرباز امنیت ملی جان باختند و 19 غیر نظامی زخم برداشتند.
به گفته سخنگوی والی پکتیا چندین دکان و ساختمان نیز در نتیجه انفجار آسیب دیدند. مسئولیت این رویداد را تا هنوز کسی یا گروه نپذیرفتند. سازمان عفو بین‌الملل ایجاد کمیسیون تازه محافظت از مدافعان حقوق بشر توسط حکومت افغانستان را یک اقدام مهم دانسته. این سازمان در اعلامیه روز پنجشنبه گفت اقدام حکومت افغانستان در این زمینه یک پیروزی برای حقوق بشر است. سازمان عفو بین‌الملل بعد از آن واکنش نشان داد که رئیس جمهور اشرف غنی با صدور یک فرمان کمیسیون مشترک محافظت از مدافعان حقوق بشر را افتتاح کرد. این کمیسیون که در پاسخ به نگرانی‌های داخلی و بین‌المللی به مسائل مربوط به حقوق بشر ایجاد شده، نخست اولویت‌هایش را مشخص خواهد ساخت و سپس یک پلان مشترک برای مسئولیت مدافعان حقوق بشر را با مؤسسات غیر دولتی تهیه خواهد کرد. ادامه اخبار افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی می‌شنوید. حکومت آذربایجان میگوید که در جنگ 44 روزه با ارمنستان حدود 2800 تن از نیروهایش کشته و صدها تن دیگر ناپدید شدند. جنگ بین این دو جانب 27 سپتامبر آغاز شد و تا 10 نوامبر در منطقه سرحدی ناگورنو-قره‌باخ ادامه یافت. اکنون 7 منطقه به آذربایجان واگذار شده و کنترل ناگورنو-قره‌باخ برای 5 سال به نیروهای حافظ صلح روسیه سپرده شده. اکثریت باشندگان ناگورنو-قره‌باخ ارمنی نژادند. یک مقام وزارت صحت ارمنستان روز چهارشنبه به رادیو آزادی گفت که تا هنوز بیش از 2700 جسد شناسایی نشده و شاید در بین آنها شهروندان آذربایجان هم شامل باشند. رئیس جمهور منتخب ایالات متحده آمریکا میگوید که از آمریکایی‌ها خواهد خواست که برای 100 روز نخست حضور وی در مقام ریاست جمهوری ماسک صورت بپوشند. جو بایدن دیروز در اولین مصاحبه مشترک با کامالا هاریس معاون رئیس جمهور منتخب به شبکه تلویزیونی CNN گفت در نخستین روز تحلیف از مردم میخواهد که نه برای همیشه بلکه برای 100 روز ماسک صورت بپوشند. جو بایدن در جریان مبارزات انتخاباتیش مکررن خواستار پوشیدن ماسک صورت شده بود. آقای بایدن همچنان گفته ممکن است رئیس جمهور صلاحیت قانونی صدور حکم سرتاسری را نداشته باشد، اما در جاهایی که صلاحیت اجرایی دارد مانند املاک فدرال و ترانسپورت بین ایالتی از جمله طیارات و بسها دستور لازم را برای پوشیدن ماسک صادر خواهد کرد. شرکت‌های هوانوردی، میدان‌های هوایی و بسیاری مقامات ترانسپورت عمومی آمریکا از قبل از ماسک صورت استفاده می‌کنند. مقامات صحی ایالات متحده آمریکا می‌گویند استفاده از ماسک صورت شخص سالم را حفاظت کرده و در جلوگیری انتقال ویروس از افراد آلوده کمک می‌کند. ایالات متحده ای امریکا شماری از کارمندان سفارت این کشور در بغداد پایتخت عراق را کاهش می‌دهد. این در حال است که اخیراً تنش‌ها با ایران و جنگجویان عراقی افزایش یافته. ماتیو تیولر سفیر ایالات متحده در عراق روز گذشته بعد از نشر گزارش‌ها خبر کاهش کارمندان سفارت امریکا در بغداد را برای مدت کوتاه تایید کرد. سفارت ایالات متحده در بغداد بزرگترین سفارت امریکا است و تا هنوز مشخص نیست که از جمله چند صد کارمند آن چه تعداد کاهش می‌یابد. تازه‌ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. در ادامه این ساعت جزئیات این موضوعات را با هم دنبال می‌کنیم. محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان در یک نشست آنلاین به اجلاس عمومی سازمان ملل متحد گفت: We
now know that. حالا می دانیم که زنان در افغانستان بیشترین آسیب ها را در نتیجه همگیری ویروس کرونا متحمل شدند.
وزارت معادن و پترولیوم افغانستان می گوید بعد از داوطلبی کار عملی استخراج 67 معدن در 22 ولایت این کشور آغاز خواهد شد. وضعیت تداوی بیماران در کلینیک های ولسوالی پسابند غور چگونه است؟
ما مریض خور نقل دادیم طرف تیواره، در روح امنیت راه خراب است، مشکلات بسیاره، بی تفلک در شب زمستون از بین رفت.
در نیمه دوم برنامه زن و زندگی آماده نشر است.
چیزای گران که می برداشت بود دو روز نشر بود که اولادم پیدا شده بود خوشیم عملیات تو شک سرشانه امداد که برو او بسرم گران بود.
در پروگرام آشیانه هم میشنوید:
مادر پدر در بین فامیل خود اگر محبت داشته باشه، اولادش هم سون پدر مادر دیده، اولاد نیک ساله در جامعه تقدیم بشه.
با رادیو آزادی باشید و از تازه ترین ها زودتر از دیگران آگاه شوید. رئیس جمهور اشرف غنی میگوید در نتیجه همگیری ویروس کرونا زنان افغان بلندترین میزان ناامنی را تجربه کرده و خیلی آسیب پذیر شدند. آقای غنی شامیدی روز در سخنرانی آنلاین به اجلاس عمومی سازمان ملل متحد همچنان گفت در زمستان امسال افغانستان با موج دوم بیماری کووید 19 روبرو است. آقای غنی درخواست سرمنشی سازمان ملل متحد را برای صلح جهانی نیز تکرار کرد. جاوید نعیمی با جزئیات بیشتر در این مورد.
رئیس جمهور افغانستان میگوید همگیری ویروس کرونا برخلاف انتظارها باعث برابری نشد و خلاها و نابرابری ها را در کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه افزایش داد. محمد اشرف غنی که شام پنجشنبه در نشست اجلاس عمومی سازمان ملل متحد از کابل سخنرانی میکرد همچنان گفت که افغانستان در مدیریت رسیدگی به همگیری ویروس کرونا موفقانه برخورد کرد، اما او از نبود برنامه‌های کمک‌های مالی مشخص برای مردم به ویژه زنان در افغانستان سخن گفت.
We now know that.
حالا می دانیم که زنان در افغانستان بیشترین آسیب ها را در نتیجه همگیری ویروس کرونا متحمل شدند و میزان خیلی بلند ناامنی را تجربه کردند. امروز باید اقدام های جدی را در برابر خشونت های داخلی به اجرا بگذاریم و از درخواست سرمنشی سازمان ملل در مورد صلح در کشور اطمینان دوباره حاصل کنیم.
رئیس جمهور غنی گفت که افغانستان در حال حاضر در وضعیت بهتر قرار دارد تا بتواند از مسئولیت غذایی و امنیت بشری اطمینان داشته باشد. بر اساس آمار رسمی دولت افغانستان تا اکنون نزدیک به 47,000 تن به ویروس کرونا مبتلا شدند و از میان آنها 1,841 تن جان باختند. اما گمان می رود میزان مبتلایان و مرگ و میر به مراتب بیشتر از این باشد. افغانستان در ماه فوریه امسال نخستین مورد بیماری کووید 19 را ثبت کرد و سپس در ماه جون شمار مبتلایان به نقطه اوج آن رسید. حالا مقام های افغان می گویند که شمار مبتلایان به مراتب کمتر شده. اما رئیس جمهور اشرف غنی می گوید که افغانستان در آستانه این موج دوم همگیری ویروس کرونا قرار دارد. این هشدار در حال صورت می‌گیرد که زمستان در راه است و امکانات افغانستان هم خیلی محدود. مردم هم چنان که نیاز است تدابیر پیشگیرانه را رعایت نمی‌کنند و با فاصله‌های جسمی توجه ندارند.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
وزیر معادن و پترولیوم افغانستان میگوید به اساس فیصله جدید شورای عالی اقتصادی این کشور 67 ساحه معدن در 22 ولایت تصویب شده که پس از داوطلبی کار عملی استخراج آنها آغاز خواهد شد. محمد هارون چخانسوری در نشست خبری در کابل گفت این ساحات سالانه حدود 150 میلیون افغانی برای افغانستان درآمد خواهد داشت. حمید حکیمی با جزئیات بیشتر در این مورد.
وزارت معدن و پترولیم افغانستان از یک سر اقدامات به منظور استخراج قانونی معادن این کشور خبر می‌دهد. محمد هارون چخانسوری وزیر این وزارت به روز پنجشنبه در نشست خبری در کابل گفت که برای استخراج قانونی معادن کشور برخی اقدامات را روی دست گرفتند که با عمل شدنی آن باور مردم به این سکتور برخواهد گشت. آقای چخانسوری با آنکه مشخص نمی کند اما می گوید که در حدود 23 ساحه در افغانستان معادن به گونه غیر قانونی استخراج می شود.
استخراج غیر قانونی در سه بخش است. استخراج مردمی که مردم ازش تغذیه می کنند و این مردمی هستند که فقیر هستند. دوم زورمندان هستند که در برخی مناطق به معدن چنگ انداختند. سوم دشمنان مردم افغانستان هستند که تروریسم را تقویت می کنند.
با گفته آقای چخانسوری کار مشترک با نیروهای امنیتی روی جلوگیری از استخراج‌های غیر قانونی این معادن ادامه دارد. او میگوید که شورای عالی اقتصادی افغانستان در یک اقدام تازه در حدود 22 ولایت 67 ساحه را که دارای معادن مینرال‌های مختلف هستند تصویب کرده است. آقای چخانسوری افزود ساحات تصویب شده پس از داوطلبی و آغاز جن کارهای عملشان سالانه کم و بیش 150 میلیون افغانی به افغانستان درآمد خواهند داشت. با گفته او در آینده در این ساحات برای 5 سال 800 میلیون افغانی سرمایه گذاری خواهد شد که زمینه کار برای 3000 تن نیز فراهم خواهد شد. بر بنیاد معلومات وزارت معادن و پترولیم افغانستان، سرویه که در پیوند به جیولوژی افغانستان در همکاری با برخی نهادهای خارجی انجام شده، در افغانستان بیش از 400 معدن شناسایی شده که ارزش مجموعی آن 3 تریلیون دلار تخمین شده است.
از 7 تا 7، 7 روز هفته با رادیو آزادی.
مسئولان محلی در ولسوالی پسابند غور می گویند 6 ماه می شود که در مرکز صحی این ولسوالی دوا وجود ندارد. برخی از باشندگان آن ولسوالی هم می گویند به دلیل نبودن دکتر و دوا آنها مجبورند که بیمارانشان را به ولسوالی های همجوار یا به مرکز این ولایت ببرند که در فصل زمستان و راه های برفگیر این یک امر دشوار است. جزئیات بیشتر را شاهپور صابر گزارش می‌دهد.
برخی از مردم در ولسوالی پسابند ولایت غور می‌گویند که کمبود دکتر و دارو در منطقهشان باعث شده که برخی از مادران هنگام ولادت و همچنان کودکان زیر 5 سال جان دهند. غلام رسول 37 ساله شغل دکانی دارد، باشنده مرکز ولسوالی پسابند است. او میگوید 12 روز پیش فرزند 6 ماهش را در راه بردن به شفاخانه در ولسوالی تیوره از دست داده.
مریضی داشتیم، ابو وردیم به دواخانه پسابند، دوا نبود، دکتر معالج خوب پیدا نمیشه بنان، ما مریض خود نقل دادیم طرف تیواره، در راه نیا راه خراب، مشکلات بسیاره، بی تفلک در شب زمستون از بین رفت، ما توقع داریم که امنیت بیای، آرامش بیای، دکترا کلینیکا فعال بشه و نمی تمام مریض آخر مجبور نشیم و رسولیه دیگر انتقال بسیدیم.
عبدالاحد مدیر اجرایی و سرپرست ولسوالی پسابند غور مشکلات مردم را تایید می کند.
دوا از مدت 6 ماه میشه به این طرف هیچ دوای به این نامره. کلینیک هم بدون دوا به مرکز به سر میبره، مثل که ما گوشنه، کلینیک ما هم گوشنه، دوا نداره. دفتر سی اچ هم مال دوا به این توجهی نداره.
مسئولان مؤسسه قرارداد کننده بخشای سیهی CHA یا همکاری کمک های انسانی در ولایت غور مشکل نبود دارو را در مرکز درمانی پسابند میپذیرند. لال محمد سنجرانی مسئول این مؤسسه به رادیو آزادی گفت:
تمام این ولسوالی پسابند ما اکمالات کردیم از لحاظ ادویه، ولی خود کلینیک مرکز که به دلیل ممانعت حالا با او هنوز اکمال نشده، باز ما همراه بخش امنیت اینا گپ زدیم که از طریق هوایی بستانیم دوای آماده.
یک هفته پیش برخی از باشندگان ولسوالی ساکر ولایت غور در پی جان دادن یک بیمار طی یک گردهمایی از نارسایی خدمات صحی و نبود دکتران مجرب در مراکز صحی آن ولسوالی انتقاد کردند. حالا یک تعدادشان میگویند که مشکلات صحیشان تا حد حل شده. مسئولان در ریاست صحت عامه ولایت غور بیشتر مشکلات را به تحریم ولسوالی‌ها از سوی جنگجویان طالبان و دوری راه‌های ولسوالی‌ها ربط می‌دهند. به گفته سرپرست ولسوالی پسابند غور، جنگجویان محلی طالبان بیشتر از 5 سال می شود راه‌های اصلی مواصلاتی این ولسوالی را تحت کنترل دارند و نمی گذارند که مواد خوراکی و غیر خوراکی به مردم و نظامیان برسد. آنان می گویند که تنها هلیکوپترهای نظامی به آن مناطق مثل پسابند کمک می رسانند. در همین حال قاری یوسف احمدی یک از سخنگوان طالبان می گوید که آنان اجازه انتقال مواد خوراکی به نیروهای امنیتی را نمی دهند، اما او میگوید که مردم ملکی از این امر مستثنا هستند. مردم ولسوالی پسابند ولایت غور در حال از کمبود دوا و دکتر شکایت میکنند که جامعه جهانی به تازگی وعده داد که بیش از 13 میلیارد دلار ظرف 4 سال آینده به افغانستان کمک میکند. برخی از باشندگان پسابند میگویند که هنوز تاثیر کمک های میلیارد دلاری را بر زندگی روزمرهشان احساس نکردند.
حال توجه کنید به بازتاب مسائل افغانستان که آن را همکارم زرغونه منگل در تازه ترین گزارش های مطبوعات جهان مرور کرده است.
نشریه فورن پالیسی مقاله را در مورد گفتگوهای سال دوحه به نشر رسانیده تحت عنوان افغانستان گام کوچک به سمت سال برداشت. در مقاله آمده که بعد از چند ماه گفتگو روی طرز العمل مذاکرات صلح توافق صورت گرفت. با وجود آن که این گام کوچک است، ولی نویسنده مقاله آن را یک پیشرفت قابل ملاحظه و ورود به مرحله جدید خوانده است. در مقاله آمده که آجندای گفتگوهای بین الافغانی یک بحث است که به باور نویسنده دو جانب روی اولویت‌های این آجندا هم نظر نیستند. نشریه می نویسد برای هیئت مذاکراتی حکومت آتش بس اولویت است، ولی برای طالبان مسائل دیگر اولویت دارند، مثلا آزادی تمام زندانیانشان و چگونگی نظام سیاسی آینده. فورن پالیسی در بخشی از این مقاله پیشرفت در گفتگوهای دوحه را توجیه خوب برای تداوم وظیفه زلمه خلیلزاد نماینده خاص آمریکا برای صلح افغانستان خوانده است. در ادامه مقاله آمده که رئیس جمهور منتخب جو بایدن شاید با آغاز کارش زلمه خلیلزاد را از این سمت برکنار کند، ولی شماری از آگاهان آمریکایی گفتند احتمال آن می رود که بایدن خلیلزاد را در وظیفه‌اش نگه دارد. در پایان مقاله فورن پالیسی آمده که گفتگوهای بین الافغانی آهسته به پیش می رود و یک موضوع مهم این است که در میز گفتگوها یک جانب مهم که اعضای خانواده قربانیان جنگ خونین افغانستان است حضور ندارند. روزنامه ملیتری تایمز نیز مقاله را در مورد صلح افغانستان به نشر رسانیده است. این مقاله به استناد رسانه‌های غربی، اظهارات زلمه خلیلزاد، نماینده خاص آمریکا برای صلح افغانستان را گرفته که گفته بن‌بست چند ماه میان هیئت‌های مذاکره کننده در دوحه شکست. در مقاله آمده که توافق روی طرزالعمل مذاکرات صلح جانب حکومت و طالبان را به بحث روی مسائل نزدیک می سازد که می تواند با آن جنگ چندین دهه این کشور خاتمه یابد. در مطلب پیش بینی شده که آتش بس، حفظ حقوق زنان و اقلیت‌ها و تعدیل در قانون اساسی در صدر آجندای گفتگوهای بین‌الافغانی قرار خواهند داشت.
بعد از یک وقفه کوتاه میشنوید که همگیری ویروس کرونا بیشتر کشورهای جهان را متاثر ساخته. به عقیده شمار زیاد دانشمندان جهان، بیرون رفت از بحران ناشی از همگیری ویروس کرونا با یافتن واکسین در برابر آن ارتباط مستقیم دارد. کنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل متحد هشدار داده که بعید به نظر می رسد که هر گونه بهبود اقتصادی این خسارت بزرگ را جبران کند. همگیری ویروس کرونا باعث تزلزل وضعیت اقتصادی در سرتاسر جهان شده. بسیاری تحلیلگران آن را جدی‌ترین بحران اقتصادی از جنگ دوم جهانی به این سو دانستند. به اساس بررسی‌ها، همگیری ویروس کرونا تقریبا همه کشورهای جهان را متاثر ساخته. تا اکنون بیش از 63 میلیون تن در جهان به ویروس کرونا مبتلا شده و حدود 1.5 میلیون تن هم در نتیجه بیماری ناشی از آن جانهایشان را از دست دادند. از آغاز همگیری ویروس کرونا تا اکنون بیش از نصف نفوس جهان محدودیت‌های ناشی از آن را تجربه کردند و این نخستین بار است که چنین اقدامات محدود کننده در همچون مقیاس بزرگ عملی می‌شود. شماری از حکومت‌ها، از نهادها، خانواده‌ها و افراد آسیب‌پذیر حمایت مالی کردند که هزینه آن از ماه مارچ سال 2020 میلادی تا اکنون بیش از 12 تریلیون دلار تخمین شده. در ماه‌های اخیر سال 2020 میلادی گسترش موج دوم همگیری ویروس کرونا بیشتر در اروپا، ایالات متحده آمریکا و سایر مناطق جهان ثبت شده. تقریبا همه دانشمندان جهان به این باورند که بیرون رفت از بحران ناشی از همگیری ویروس کرونا با یافتن واکسین در برابر آن ارتباط مستقیم دارد. شرکت پیشتاز تهیه کننده واکسین در آمریکا مدرنا و شرکت‌های بیو ان تک و فایزر در اروپا تلاش‌هایشان را برای به دست آوردن اجازه عرضه واکسین این شرکت‌ها در آمریکا و اروپا آغاز کردند. طور مثال شرکت فایزر در اوایل ماه نوامبر گفته که می‌تواند امسال 50 میلیون دوز واکسین برای حفاظت از 25 میلیون تن را تولید کند و این تولید را در سال 2021 میلادی به 1.3 میلیارد دوز خواهد رسانید. به عقیده کارشناسان با جمعیت جهانی حدود 7.5 میلیارد تن این مقدار واکسین قطره در بحر خواهد بود. تلاش‌های پوهنتون آکسفورد بریتانیا و سایر دانشمندان جهان هم برای ساختن واکسن کرونا ادامه دارد. کنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل متحد که در ژنو مستقر است هشدار داده که با توجه به میزان خسارات ناشی از همگیری کووید 19 بعید به نظر می رسد که هر گونه بهبود اقتصادی این خسارت بزرگ را جبران کند. کنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل متحد 19 نوامبر در یک گزارش گفته که پیامدهای اقتصادی همگیری ویروس کرونا تا مدت‌ها در آینده هم به طور خاص توسط فقیرترین و آسیب‌پذیرترین افراد احساس خواهد شد. در این گزارش همچنان اشاره شده که فقر جهانی برای نخستین بار از بحران مالی آسیا در سال 1998 میلادی در حال افزایش است. تحلیلگران پیش بینی می کنند که همگیری ویروس کرونا از خود بازندگان و برندگان اقتصادی را بر جا خواهد گذاشت. به نظر می رسد چین، کشوری که ویروس کرونا برای اولین بار در شهر وهان در آن شناسایی شد، از بدترین حالت در حال برون رفتن است. اقتصاد چین در سه ماه نخست سال 2020 میلادی 6.8% کاهش یافت، زیرا فابریکه ها در سرتاسر این کشور تعطیل شدند. از سال 1992 میلادی، از شروع ثبت آمار سه ماه در این کشور، نخستین باری بود که اقتصاد چین منقبض می شود. تحلیلگران میگویند به نظر می رسد که ترکیب اقدامات محدود کننده و برخی محرک های اقتصادی حکومت چین نتیجه داده است. سازمان همکاری و توسعه اقتصادی یا OECD پیش بینی می کند که تولیدات ناخالص داخلی جهان در سال 2021 میلادی 5% کاهش خواهد یافت. با این حال، به گفته سازمان همکاری و توسعه اقتصادی، این امر به عوامل زیاد بستگی دارد. از جمله، احتمال شیوع موج تازه همگیری ویروس کرونا، چگونگی رعایت اقدامات و محدودیت‌های صحی، اطمینان مصرف کنندگان، وضعیت کسب و کار، میزان حمایت مالی حکومت‌ها برای حفاظت و کمک به مشاغل در افزایش تقاضا خیلی مهم است.
چگونه از ویروس کرونا در امان باشیم؟ توصیه های سازمان صحی جهان.
دست هایتان را با آب پاک و صابون چند بار در روز بشویید، هر بار تا یک دقیقه.
تطبیق واکسین ویروس کرونا امروز به طور گسترده در کشور بریتانیا آغاز می شود. شماری از کشورهای دیگر نیز از اقدامهای مشابه برای تزریق واکسین خبر دادند. جاوید نعیمی با جزئیات بیشتر در این مورد.
بریتانیا نخستین کشور غربی شده که برنامه تطبیق واکسین بر ضد کووید 19 را به اجرا می‌گذارد. این روند از امروز آغاز می‌شود و همه روزه واکسین بر صدها هزار بریتانیایی تزریق خواهد شد. قرار است شرکت فایزر تا 800 هزار دوز واکسین ویروس کرونا را به وزارت صحت بریتانیا بسپارد. این مقدار در دو مرحله بالای 400 هزار تن تطبیق خواهد شد. مت هنکاک وزیر صحت بریتانیا روز چهارشنبه با تزریق واکسین ساخته شده توسط شرکت آمریکایی فایزر و شرکت جرمنی بایو انتک مجوز داد. مرحله سوم واکسین های ساخته شده ثابت کرد که هر دو تا 95% مؤثرند و حتی بزرگسالان را در برابر ویروس کرونا مسئول نگه می دارند. شمار از کشورهای جهان با موفقیت واکسین در بریتانیا چشم دوختند. آنها میگویند که در مرحله بعدی واکسین را در کشورهایشان تطبیق میکنند. در کنار مقاومت برای انسانها در برابر ویروس کرونا، جهانیان انتظار دارند که اقتصاد جهان با گذشت نزدیک به یک سال ورشکستگی دوباره به پایش ایستاده شود. گریچ هانس وزیر صحت استرالیا میگوید کشورش پس از بریتانیا روند تطبیق واکسین را آغاز میکند. فرانسه و پرتغال هم آمادگی مشابه نشان داده و گفتند که روند تزریق واکسین بر ضد ویروس کرونا داوطلبانه خواهد بود. از جانب دیگر سه رئیس جمهور پیشین آمریکا، باراک اوباما، جورج دبلیو بوش و بیل کلینتون برای جلب اعتماد مردم حاضر شدند تا واکسین شوند. هر سه رهبر ابراز امیدواری کردند که چنین اقدام‌ها پیام مثبت به جامعه آمریکا بدهد و اعتماد مردم را به واکسین کرونا بیشتر سازد. اداره مواد غذایی و ادویه آمریکا بررسی واکسین شرکت‌های فایزر و بایو انتک را آغاز کرده و انتظار می‌رود در روزهای نزدیک مسئولیت این واکسین تایید شود. مقام‌های صحی آمریکا ابراز امیدواری کردند که شاید تا نیمه‌های ماه دسامبر تزریق واکسین در آن کشور آغاز شود.
پیام ها و نظریات شما.
بنده از ولایت ورزگان و ولسوالی خواست قریه به سیرو به تماس شدم. قریه سیرو 600 خانه، بیشتر از 600 خانه اینجا نه مکتب نه کلینیک وجود نداره. اینجا ما فعلا که است 12 قوسه 40 سانتی برف اینجا است. ما خوب زمستان سخت طاقت فسا پیش رو کردیم. خوب مسئولین محترم یا برای از ما جای خوبتری در نظر بگیره، برای از ما مکتب و کلینیک بسازه. خب ما چیکار کنیم؟ خدا حافظ.
ولایت دیکونی ولسوالی که ایران تهیه سنالباد
مریض گانم فامی تھی کرونا جیسے کرونا بند سے نفاذ مدم دشیا بھی یہاں مریض مدم کم اقتصاد مدم پسند وغیرہ خیش مندم کے امیر صحت ہم بے رسین مدم برادر عید کس نہ رہا تھا شمتورا در کیزن نمین چند کلو میٹر کیزن مرکزی فاصلہ دار یا مرکزی نقطہ گئی تھی نویروت مشا فاصلہ دار کچھ پرسان نظر مدم کم اقتصاد ایک مریض بشیر کلان در بین مدم پیجا مکر موصول صحت کنڈی بے رسانی مدم خبر اگر خلا چدر بدر سے ٹکٹ کچھ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ سلام آباد محمد خلیلی
سلیم خان از ولایت بغلان از سوالی دوشی منطقه که لگه و امرای تن تابع شدیم در همی آواز ما را در تشرف کنی و حوازدار داخلت همی برسانیم در همی چی رقم کرنه از کرنه از و مسیسه از و پر در میای با حساب کرنا و با حساب سرخانه به مردم رسد میرسه در ولسوال میرسه در بافا میرسه در مردم غریب هنوز یک خودم نرسیده همی کرده که پچه شده غیر دمی قدر وقت نمی ما یک دانه کمپل گیرسیم دیگه ولی یک توت گیرسه باشیم یک خوره باشیم همی دمی رادو میشنیم که قدر سرخانه جور میشه و می قدری جور میشه و می قدر گندم کمک میشه ولی اگر تانوز دار پشت خورده باشیم خواه می آوازی ما را دمی گوشای کلانه برسه و دمی غمی غریبا و مرا بخورسته از خدا حافظی
پیام شما نظر شماست.
به این ترتیب رسیدیم به نیمه این برنامه. ساعت 9:30 صبح. حال توجه کنید به سرخط چند خبر مهم. زلمه خلیزاد نماینده خاص امریکا برای صلح افغانستان در راه رسیدن به قطر با مقامهای ترکیه در مورد پروسه صلح افغانستان گفتگو کرده. دفتر والی پکتیا می گوید در نتیجه انفجار یک بم در گردیز 3 تن کشته شدند. سازمان عفو بین الملل ایجاد کمیسیون تازه محافظت از مدافعان حقوق بشر توسط حکومت افغانستان را اقدام مهم دانسته. با صدها خانواده بیجا شده در نتیجه جنگ ها در ولایت کندوز کمک شده. شرکت هلیکوپترسازی ایمدی می گوید که با اردوی ایالات متحده ای امریکا قرارداد 34 میلیون دلاری را امضا کرده تا برای قوای هوایی افغانستان تیارات جنگی و هلیکوپترهای لوجستیکی فراهم کند. وزیر خارجه ایران می گوید قانونی که توسط پارلمان این کشور تصویب شده در صورت تطبیق نمی شود که فشارهای بین المللی بر تهران رفع شود. حکومت آذربایجان می گوید که در جنگ 44 روزه با ارمنستان حدود 2800 تن از نیروهای این کشور کشته شدند. رئیس جمهور منتخبی ایالات متحده از امریکایی ها خواهد خواست که برای 100 روز نخست حضور وی در مقام ریاست جمهوری ماسک صورت بپوشند و ایالات متحده ای امریکا شماری از کارمندان سفارت این کشور را در بغداد پایتخت عراق کاهش می دهد. سرخط تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. در گزارش همکارم جاوید نعیمی خواهید شنید که چرا علاقمندی نوجوانان به ورزش در سطح جهان کاهش یافته و گفته می شود که تکنولوژی یکی از عوامل آن است.
از هر 5 نوجوان در جهان 4 تن آنها به ورزش بی علاقه اند. سازمان صحی جهان می گوید نپرداختن به ورزش زمینه ساز آسیب های گوناگون به بدن از جمله بیماری های قلبی می شود. ریجینا گوتولت نویسنده گزارش سازمان صحی جهان در این مورد می گوید 81% از کودکان و نوجوانان در عمرهای 11 تا 17 سالگی به ورزش بی علاقه هستند.
دختران در سطح جهان نسبت به پسران کمتر فعال بودند. بر اساس یافته های ما 85% از دختران با توصیه های صحی همخوانی ندارند. در پسران این آمار به 78% می رسد. یعنی در سطح جهان 70% تفاوت جنسیتی در فعالیت های فیزیکی وجود دارد.
آمار تازه سازمان صحی جهان با پرسش از 1.6 میلیون نوجوان از 146 کشور جهان به دست آمده. استفاده از تکنولوژی یکی از موانع بزرگ در برابر ورزش دانسته شده است. کوریای جنوبی با 94% بی‌علاقگی نوجوانان به ورزش در این فهرست جای اول را گرفته. در فهرست سازمان صحی جهان در مورد افغانستان، زامبیا و چند کشور دیگر هیچ گونه معلومات وجود ندارد.
تشکر که با رادیو آزادی هستید.
حال توجه کنید به برنامه زن و زندگی و پروگرام آشیانه که یکی پای دیگر نشر خواهند شد.
زن و زندگی
خفه کم کد میگفت میکشم تا کس چیری تا نشناسم
چرا حق اسلامی را بر زن مسلمان نمیسید؟
جایزه خدمت گرفته وومن اچیومنت اوارد از امریکا گرفته.
تهیه کننده عفیفه ساکب.
شنوندگان عزیز سلام و خسته نباشید. باز هم من جاوید فیضی با تقدیم یکی دیگر از برنامه‌های هفتوار زن و زندگی در خدمت شما قرار دارم. در این برنامه بر مشکلات زنان پس از ولادت صحبت می‌کنیم و اینکه مراقبت‌های پس از ولادت چقدر مهم است و بی‌توجهی در این دوره کدام مشکلات و خطرهایی را برای صحت زنان در پی داشته می‌تواند.
باز کمر خسته نمی‌تونستم میگفتم البته کاتیکاستون دیگه
هر بار میخستم چشمم‌سیاهی می‌کرد. بهش دکتر نمی‌بردن. کارخانه هم سرم بود.
اولین آفاتی که نزد مادرها بعد از ولادت وجود می‌آید اکثرا به نام افسردگی یا دپرشن می‌باشد. امکان دارد به طرف حالات بسیار وخیم حتی سبب خودکشی مادر شود.
کیها مسئول حمایت و همکاری با زن در مراقبت‌های بعد از ولادت وی هستند؟ در این مورد زنان کدام آگاهی را از کجاها باید به دست آورند؟ گزارش را که همکارم عفیفه ساکب تهیه کننده برنامه زن و زندگی در این مورد آماده کرده تقدیمتان می‌کند. گزارش با سخنان یکی از زنان آغاز می‌گردد.
پنج اولاد دارم. در دفعه که ولادت کردیم کسی که ما کمک نمیکرد، یا خوشو یا ننو یا زنیوار، هر کس میگفت بخاطر که کار تکو. باز ما مجبور میشدیم میخواستم یک سر یک نیم سر روزی که مهمان میداشت دو سرم خمیر میکردیم، پخته میکردیم، گاو داشتیم، مال داشتیم، رزقای چیزا داشتیم، چیزای گران که میبرداشت قصد لایا و که دو روز نشده بود که اولادم پیدا شده بود. خوشو عملیات تشک سر شانم داد که برو او به سرم گران بود بردم شه لب جوی باز کمر خسته نمیتونستم میگفتم البته می دست و پای تکه تکه هستم دیگه. حال جانم درد میکنه. حتی ای که رحیمم پایان آمده بود مجبور شدم رفتم عملیات کردم. حتی بخی اعصاب من خراب میشه، نیم سرم هم درد میگیره.
مرضیه خانم 37 ساله و باشنده ولایت بامیان بود که میگفت به سبب عدم مراقبت های بعد از ولادت با مشکلات عصبی و افسردگی دچار و دردمند شده و حتی به خاطر مشکلات مجبور به عملیات رحم نیز شده بود. فریده اسم مستعار یکی دیگر از زنان قربانی بی‌توجهی و عدم آگاهی از مراقبت های دوران بعد از ولادت است. او که 54 سال عمر دارم میگه در اولین روزهای پس از ولادت بادار به انجام کارهای شاقه و سنگین خانه میگردید. ای که حالا از سبب عدم مراقبت دوران بعد از ولادت چی دردهایی را تحمل میکنه از خودش میشنویم.
چهار اولاد دارم. فامیل خسرانم کلان بود، خوشو داشتم، ننوایم بود. وقتی که ولادت میکردم دخترکم که پیدا شد دمای جدی پای مگرم سر شد. من تقریبا یک سال شو روز دیگه دگریت ترکم که و به تفاوتی فامیل شوارم از دیگه طرف اتکار خودم اتکای نرم چند لا دختر بودم که زیر پای دخترکم انداختم. او چا خودم کش میکردم امرای اوی سرد یخ. اما تو که بچیم تولد شد چیزی نداشیم در خانه بانم تکای بچیم از چاینک میموندم که گم شود که باز یک خانک نخوره. دیگر بار کشیر میدادم میخیستم شانایم یخ تفلکم بار بار دیگه سینه و بغل میشه. کارخانه هم سرم بود دیگه دل مدم گریه خالی میکردم ما خیلی چیزی نمیخوریم. هر بار میخستم چشمایم سیاهی میکرد. پیش دکتر نمیبردن. حال تحصیلات شست حالا عینکای زانیم درد میکنه. مثلا دست بتیز اینا به دو پای پایین شده و بالا شده نمیتون باید یک پای ببانم.
در مطالعاتی که در سایت های